استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. طالبان میگویند اعضای مسلکی و آموزش دیده نیروهای دولت سابق بخشی از اردوی جدید آنها خواهند بود. انتخابات ازبکستان و احتمال برنده شدن رئیس جمهور فعلی شوکت زیایف در قدرت. نگرانی از وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان رو به افزایش است. مردم از فقر و تنگ دستی مجبور شدند که از کوها ایزم جمع آوری کنند.
ما کار خود از دست دادیم و ما مجبور شدیم که بیایم کار دیگانه بکنیم. هر روزانه میرم به کوها ایزم برای زمستان و جمع میکنم.
وضعیت پیش آمده در افغانستان در نظر هیچ سیاست خطور نمیکرد. من هم به حیث یک متعلم راه تحصیل خود را دور میدارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
این نگرانی یکی از دختران مکتب رو در ولایت کاپیسا و برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی به نام کاروان زن. اما نخست خبرهای مهم. با سلطان محمد سرور باشید.
ملل متحد میگوید تا زمانی که زنان و دختران افغان به حقوق خود دست نیافته باشند به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد. مسئولان در لشکرگاه با سازی پل‌های را آغاز کردند که در جنگ‌های اخیر تخریب شدند. انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان جریان دارد و یک دیپلمات ارشد آمریکا از کره شمالی خواست که آزمایش‌های راکتی خود را متوقف کند. مشروع اخبار. سرمنشی ملل متحد میگوید تا هنگامی که دختران افغان به مکتبها و زنان به کار باز نگردند تلاشهایش را متوقف نمی کند. انتونیو گوترش در توییت دیروز خود نوشت که ملل متحد در افغانستان باقی می ماند و به دفاع از حقوق زنان و دختران ادامه می دهد. وی افزود که باید برای زنان و دختران در افغانستان حق آموزش و کار داده شود. فشارها بر طالبان از سوی افغانها و جامعه بین المللی افزایش یافته تا حقوق بانوان در افغانستان را بپذیرند. با آنکه طالبان در برخی ولایت‌های شمالی برای دختران تا صنف 12 اجازه آموزش دادند، اما در کابل و اکثریت از ولایت‌ها برای دختران بالاتر از صنف 6 اجازه دادن نشده که به مکتب‌ها بروند. امروز 24 اکتبر روز جهانی ملل متحد است. انتونیو گوترش سرمنشی این سازمان در پیام خود به این مناسبت گفت:
76 سال قبل ملل متحد همچون وسیله امید برای جهانی که نو از یک جنگ مرگبار خارج شده بود تأسیس شد. امروز هم کارمندان زن و مرد ملل متحد برای این آرزوها در سراسر جهان کار می کنند. کووید 19، نزاع‌ها، گرسنگی و وضعیت عاجل تغییر اقلیم به ما خاطر نشان می سازد که جهان ما هنوز هم از یک وضعیت بهتر دور است.
یوناما دفتر ملل متحد در کابل نیز در توییت خود از 19 نوامبر سال 1946 به عنوان روز پیوستن افغانستان به ملل متحد یادآوری کرده است. شاروالی لشکرگاه با سازی پل و پلچک هایی را آغاز کرده که در جنگ های اخیر تخریب شدند. محمد طاهر ابشار سخنگوی شاروالی گفت که هزینه این پروژه از سوی شاروالی پرداخته می شود. او افزود که اولویت به پل های داده می شود که عبور مردم در آنجا بیشتر است. در جنگ میان طالبان و نیروهای حکومت سابق در ولسوالی های هلمند و مرکز لشکرگاه خسارات هنگفته به تأسیسات عامه وارد شده است. انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان جریان دارد. پیشبینی ها این است که رئیس جمهور شوکت میرزیایف برای دومین دوره ریاست جمهوری برنده خواهد شد. او با 4 نامزد دیگر که همه طرفدار حکومت هستند رقابت می کند. 3 حزب مخالفان سیاسی اجازه نیافتند که نامزدی را در انتخابات معرفی کنند. این 6 انتخابات ریاست جمهوری است که پس از استقلال ازبکستان در سال 1991 در این کشور برگزار می شود. بیش از 21 میلیون نفر حق رای دهی دارند و در تقریبا 11,000 مرکز می توانند رای دهند. یک دیپلمات ارشد آمریکا از کره شمالی خواست که آزمایش‌های راکتی خود را متوقف کند. سونگ کیم نماینده آمریکا در امور کره شمالی از این کشور خواسته تا به میز گفتگو بازگردد. کیم که با مقام‌های کره جنوبی در سئول امروز دیدار کرد، افزود که از کره شمالی می‌خواهد تا از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و تحریک‌آمیز خود و تحریک‌آمیز دست بکشد و در عوض رای گفتگو را برگزیند. نماینده آمریکا گفته که کشورش با دیپلماسی پایدار و اساسی با کره شمالی متحد است تا در نتیجه شبه جزیره کره آری از اسلحه هسته‌ای شود. و تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی در امارات فردا دوشنبه با اسکاتلند روبرو می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت که بازیکنان تیم افغانستان برای مسابقات آمادگی کامل دارند.
امیر پوشان کشور به مسابقات جام جهانی آمادگی کامل خود را گرفته و قابل یادآوری است که با روحی خیلی خوب به میدان داخل خواهد شد.
بازی دوم تیم افغانستان در مسابقات جام 20 اووره به تاریخ 29 اکتبر یعنی روز جمعه آینده در برابر پاکستان خواهد بود. در یک بازی امروز جام تیم‌های هند و پاکستان با همدیگر رقابت می‌کنند. انتظار می‌رود این بازی از سوی میلیون‌ها نفر در هر دو کشور و جهان تماشا شود. در بازی دیگر امروز تیم‌های سریلانکا و بنگلادش با هم روبرو می‌شوند. پایان اخبار.
ساعت 1:07 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19251 شنیده میتوانید. موج FM هم موج FM 100.5 هم در برخی نقاط فعال است. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این مجله خبری هستیم. مطلب نخست. حکومت طالبان میگوید اردوی ملی جدید ایجاد و در آن کادرهای مسلکی پیشین هم جابجا خواهد شد. مقام های طالبان میگویند برای ایجاد اردوی ملی جدید تمام آمادگی ها و سهولت ها روی دست گرفته شده است. حکومت طالبان در حال این سخنان را بیان می کند که به تازگی ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان گفته که کارها برای ایجاد یک اردوی ملی مستقل جریان دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از اظهارات ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان درباره ایجاد یک اردوی جدید، حالا مقام‌های طالبان از جابجایی کادرهای پیشین مسلکی در این اردو خبر می‌دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به رادیو آزادی گفت برای استخدام هر فرد در اردوی ملی شایستگی و توانایی در نظر گرفته می‌شود. آقای مجاهد ایجاد اردوی ملی جدید را یک کار مهم می‌داند.
البته که در بدنه اردوی ملی جدید همان چهره های مسلکی نظام گذشته که صالح بودند جا به جا می شوند. بدون شک که توانایی های آنان در نظر گرفته می شود و جوانان جدید هم جذب می شوند. تمام لوازم که برای یک اردو نیاز است آماده می شود تا یک اردوی ملی ایجاد گردد و از منافع ملی دفاع کند.
این در حال است که به تازگی ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان گفته است کارها برای ایجاد یک اردوی ملی مستقل جریان دارد. در پیامی که ملا محمد یعقوب به رسانه ها فرستاده آمده است که آنان تلاش میکنند تا تمامیت ارضی و حریم هوایی افغانستان مسئول باشد. سرپرست وزارت دفاع طالبان میگوید این اردو تجهیزات پیشرفته خواهند داشت و امنیت افغانستان را تامین خواهند کرد. مولوی محمد یعقوب که پسر ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان است در پیام خود یک بار دیگر به منطقه و جهان اطمینان داده است که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد، اما هشدار هم داده است که در پیوند به مداخله در امور افغانستان بی تفاوت نخواهد ماند. از سوی هم شماری از آگاهان نظامی میگویند اگر طالبان تعهداتشان را عملی کنند و نظامیان مسلکی پیشین را در چوکات اردوی جدید جابجا کنند، افغانستان به سطح منطقه یک نیروی قوی خواهد داشت. عبدالباری یارز یک تن از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
یقینا اگر چنین کار شود این دو وارنت بسیار مهم را در بر میگیره. یکی که اردوی سابقه مطابق معیارهای بین المللی برای جنگهای جبهه‌ای تعلیم و تربیت دیده بر مقدرات خود در جبهات تسلط داشته می باشند، و جانب دیگه اگر طالب هم امرای شبجه شود این با توانمندی جنگهای چریکی را بالا می برد.
با آغاز حاکمیت طالبان شماری از نهادهای مهم دولتی از جمله اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی از بین رفتند. این کار سبب ناامیدی افغانان شد، اما طالبان از آغاز حاکمیتشان تا به حال بارها تعهد کردند که برای ایجاد دوباره این نهاد کار میکنند. اما این نگرانی هنوز پا بر جاست که طالبان برای ایجاد این اردو منابع مالی را از کجا به دست خواهند آورد. در جریان 20 سال گذشته آمریکا و ناتو به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک مالی کردند و تمام امکانات را برای نیروها فراهم کردند. بودجه سالانه نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان 4.5 میلیارد دلار بود که بیشتر آن از سوی آمریکا و ناتو پرداخت می‌شد.
در این حال عنایت الله خوارزمی که به عنوان سخنگوی وزارت دفاع طالبان معرفی شده در پیام به رادیو آزادی نوشته که ما بودجه در حد داریم که در عرصه های متفاوت صرفا اوضاع را نرمال سازیم داریم، یعنی بودجه وجود داره، اما درباره مقدار امی بودجه و پول و این که از کجا به دست می آورند چیزی نگفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان ملل متحد وضعیت اقتصادی و گرسنگی مردم در افغانستان را خیلی نگران کننده عنوان می کند. از سوی کمک های جهانی قطع شده و از جانب دیگر نبود پول نقد بازار افغانستان را با تهدید روبرو کرده است. حال در گزارش از ولایت بادغیس داریم که فقر و بیکاری زندگی بسیاری از ساکنان ولایت بادغیس را به دشواری مواجه کرده است. مالداران به دلیل خشکسالی و گرسنگی مجبور شدند که مواشیشان را با قیمت ناچیز به فروش برسانند. برخی از ساکنان بادغیس نیز میگویند که به دلیل بلند بودن قیمت مواد اولیه قادر به خریداری نیازمندی های اولیهشان نیستند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
خشکسالی شدید باعث شده که ده ها مالدار مواشیشان را از ترس نبود علوفه در گنج شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس جهت فروش بیاورند، اما خریدار به دشواری پیدا می شود. بر اساس روایت مالداران مواشیشان به دلیل کمبود علوفه نسبت به سال گذشته لاغرتر هستند. عبدالرحیم 50 ساله سه گوسفند را از ولسوالی بالا مرغاب جهت فروش به شهر قلعه‌نو آورده است.
خوشحالی همه مردم با امنان خود خو حریان مانده ایخ هیچی علوفه با همه تمام ولایت بادغیس پیدا نمیشه. یک پلاستیک کای زرد با 500 روپی با جای ما رسیده که منی 70 روپی میخره یک پلاستیک کار.
سال گذشته میزان بارندگی در بادغیس بسیار پایین بود و باعث کمبود شدید علوفه حیوانی و مواد خوراکی برای ساکنان این ولایت شد. این وضعیت غلام حیدر 45 ساله را به فروش تنها داراییش یعنی 4 گوسفند مجبور ساخته تا بتواند نانی برای خانواده 5 نفریش آماده کند.
وضعیت مالداری بسیار وخیمه، وضعیت مردم وخیمه. یعنی ایت میبینیم مالداری میبینیم مردم هم مالامو برای جر گشنه توشنه میرن، نه خرج کار نه گندوم هیچ چیز نه. وضعیت مردم رو خودشون که خود میبینیم یک من گندوم در 320 روپیه. یعنی وضعیت مردم اون همین.
بیشتر مواد اولیه بادغیس از ولایت هرات تامین میشود. اینجا در یک از مارکت های فروش مواد اولیه قیمت ها سرسام آور شده و بسیاری ها از خریدن این مواد محروم شدند. ساکنان بادغیس میگویند که تا قبل از سقوط حکومت یک بوری 50 کیلوگرمی آرد را به کمتر از 1500 افغانی خریداری میکردند، اما حالا به بیش از 2000 افغانی رسیده. محمد نعیم ساکن بادغیس حیران مانده که چگونه در شرایط بیکاری مواد اولیه برای خانواده خود خریداری کند.
آرد گران شده، برنج گران شده، روغن گران شده، همه گران شده دیگه. برای ما دیگه برای مردم غریب و مسکین مثلا چیزی ندارن، خیلی مشکل دیگه.
مسئولان محلی طالبان در بادغیس در تلاش جلب توجه نهادهای کمک کننده خارجی برای جلوگیری از گسترده تر شدن فقر در میان خانواده هستند. مولوی باز محمد سروری مسئول فرهنگی طالبان در بادغیس در این مورد میگوید:
لکه څنګه چې په نورو ولایتو کې ګرانه
ده. بمانند دیگر ولایت ها قیمت مواد خوراکه و غیر خوراکه در پادکست گران شده. برای حل مشکل بلند رفتن مواد اولیه بزرگان امارت اسلامی کوشش می کنند که این مشکل حل شود.
دا مشکل حل سی.
دونی ما از سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان می گذارد و در این مدت به دلیل مسدود بودن مرزها، محدودیت در کار بانک ها و تجارت قیمت مواد اولیه بلند رفته است. در شرایط کنونی شمار زیاد از ساکنان بادکیس به کمک های فوری بشردوستانه برای بقا نیاز دارند. در شرایطی که روز به روز هوا سردتر می شود و فقر گلوی بسیاری ها را می فشارد.
شما شنیدید که فقر و بیکاری زندگی بسیاری از ساکنان ولایت بادغیس را با دشواری مواجه کرده است. در مورد فقر و بیکاری و سطح پایین اقتصاد با کارشناس هم مصاحبه داریم، اما پیش از آن چند خبر اقتصادی.
اتحادیه ملی تاجران مواد ارتزاقی افغانستان میگوید هنوز مشکلاتشان در قسمت اخذ پول از بانک ها حل نگردیده است. فضل رحمان رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت هنوز هم تاجران افغان که میخواهند مواد ارتزاقی را وارد کنند با مشکلات انتقال پول از داخل به بیرون از کشور مواجه هستند. وی میگوید تعهدات افغانستان بانک برای حل این مشکل تا به حال عملی نشده است. رئیس اتحادیه ملی تاجران مواد ارتزاقی می‌افزاید به همین دلیل قیمت مواد ارتزاقی در کشور افزایش یافته است. اما مسئولان مطبوعاتی در افغانستان بانک می‌گویند آنان برای بازرگانان سهولت‌هایی را فراهم کردند و پول مواد ارتزاقی و برخی موادهای مورد نیاز دیگر که از بیرون وارد می‌شوند در افغانستان بانک آن را حواله می‌کند. بانک از فعالیت دوباره بانک‌ها در افغانستان 1.5 ماه می‌گذرد، اما هنوز هم فعالیت این بانک‌ها به حالت عادی برنگشته و روزانه صدها تن به شمول تاجران به خاطر به دست آوردن پولشان در بانک‌ها سرگردان هستند. وزارت مالی افغانستان از روند توزیع معاشات کارمندان دولتی در آینده نزدیک خبر می‌دهد. حامد ارغندیوال مسئول مطبوعات این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت پس از حاکمیت طالبان وزارت مالی 85% معاشات ماه اسد سال جاری کارمندان 33 اداره را که مربوط این وزارت می‌شد از طریق بانک‌ها اجرا کرده است. به گفته او در مناطقی که معاشات نرسیده یا مستفیدهای آنها مشکل داشته و یا هم مشکل در بانک‌ها بوده است. آقای ارغندیوال میگوید وزارت مالی روی برنامه‌ای کار میکند تا در آینده نزدیک معاشات ماه سنبلا و میزان را هم به کارمندان اداره‌های دولتی اجرا کند. در همین حال شماری از کارمندان دولتی میگویند که از 2 ماه بدین سو معاش نگرفته و به خاطر حل مشکلات اقتصادیشان 1 بار در هفته وسایل خانه‌شان را به فروش می‌رسانند. اما وزارت مالی تعهد می سپارد که تا چند روز آینده معاشات 2 ماه اخیر تمام کارمندان دولتی پرداخت خواهد شد. و حال هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شهزاده کابل: 1 دلار امریکایی 90 افغانی با 20 پول، 1 یورو 130 افغانی با 50 پول، 1 پوند انگلیس 121 افغانی، 1 ریال سعودی 23 افغانی با 55 پول، 1 درهم امارات 23 افغانی با 90 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی با 30 پول، 1000 روپی هندی 1100 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 496 افغانی.
انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان امروز آغاز شد. انتظار می رود که شوکت میرزیایف رئیس جمهور فعلی در این انتخابات پیروز شود. مهناز نوری و جزئیات بیشتر در این مورد.
انتظار می رود که در انتخابات ریاست جمهوری امروز در ازبکستان شوکت میرزیایف رئیس جمهور فعلی با توجه به عدم حضور نامزدهای مخالف برای 2مین دوره ریاست جمهوری پیروز شود. میرزیایف با 4 نامزد کمتر شناخته شده دیگر روبرو خواهد شد که عمدتاً طرفدار دولت هستند. 3 حزب مخالف اجازه ثبت نام یا داشتن نامزدی در رقابت را نداشتند. این 6مین انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان از زمان استقلال این کشور تقریباً 35 میلیون نفری از شوروی سابق در سال 1991 خواهد بود. بر اساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان، بیش از 21 میلیون واجد شرایط در نزدیک 11 هزار مرکز رای‌دهی در سراسر کشور رای خواهند داد. شهروندان ازبکستان در بیرون از آن کشور نیز در یکی از حدود 100 مرکز رای‌دهی در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ازبکستان از جمله سفارت ازبکستان در مسکو و 6 مکان دیگر در روسیه رای می‌دهند. بر اساس قوانین انتخاباتی ازبکستان، تنها احزاب سیاسی ثبت نام شده می‌توانند که نامزدهای انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری را معرفی کنند. 3 حزب مخالف ثبت نشده اعلام کردند که می‌خواهند که نامزدهای خود را معرفی کنند: حزب دموکراتیک ارک، حزب حقیقت و توسعه و حزب منفعت مردم. با وجود تلاش‌های آنان هیچ یک ثبت نشد و فشارهای رسمی همه آنها را مجبور کرد که به تلاش‌های خود برای داشتن نامزدها در رقابت پایان دهند. 5 نامزد حاضر در رقابت و احزاب سیاسی آنان عبارتند از بهرام عبدالحلیموف از حزب عدالت، مقصوده بوریس وا از حزب دموکراتیک خلق، نارزولا اوبلو مرادوف از حزب اکولوژیک، علیشیر قادروف از حزب احیای ملی و میرزایف از حزب لیبرال دموکرات ازبکستان. بوریس وا دومین زن است که در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان شرکت می کند و اوبلو مرادوف اولین نامزد ریاست جمهوری است که توسط حزب اکولوژیک معرفی شده است. تنها میرزایف 64 ساله قبلا نامزد ریاست جمهوری شده است. انتظار می رود که او در برابر رقبای نسبتاً ناشناخته بر راحتی پیروز شود. میرزایف از سال 2003 تا سال 2016 صدر اعظم ازبکستان بود. نخستین و تنها رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف در سال 2016 درگذشت. میرزایف به عنوان رئیس جمهور موقت برگزیده شد و سپس در انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در 4 دسامبر 2016 با کسب کم و بیش از 90% آرا پیروز شد. حدود 970 ناظر خارجی بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت خواهند کرد. سازمان امنیت و همکاری در اروپا، دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر 28 ناظر بلند مدت و 250 ناظر کوتاه مدت را به ازبکستان اعزام کرده است. از زمان استقلال این کشور پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی، هیچ انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری در ازبکستان توسط گروه‌های نظارت بر انتخابات غربی آزاد یا عادلانه ارزیابی نشده است.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 1:22 به وقت افغانستان است. سازمان ملل متحد وضعیت اقتصادی و گرسنگی مردم در افغانستان را خیلی نگران کننده عنوان می کند. از یک سو کمک های جهانی قطع شده و از جانب دیگر نبود پول نقد بازار افغانستان را با تهدید روبرو کرده است. طارق فرهادی از آگاهان امور اقتصادی می گوید که قطع کمک های خارجی بزرگترین صدمه برای افغانستان بوده است. جاوید نعیمی همکارم در این مورد با آقای فرهادی گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده است که وضعیت فعلی اقتصادی افغانستان به کدام سو روان است؟
وضعیت اقتصاد افغانستان به طرف یک بحران روان است. دلیلش همی است که فکر کنین که تا یک سال قبل در افغانستان تقریبا سال 8 میلیارد دلار می رسید از کمک های جهانی و از کمک های که بر اردوی ملی می شد و 8 میلیارد دلار در اقتصاد داخل می شد. در حقیقت حال این قطع شده مثل چیزی که یک نفر معاشش قطع شده، عایدش قطع شده. افغانستان عایدش قطع شده چون 80% بودجه حکومت هم از طرف خارج تمویل می شد.
آقای فرهادی، پیش بینی شده از سوی سازمان ملل متحد که 97% تمامی جمعیت افغانستان با خطر رفتن به زیر خط فقر روبرو اند. پیش بینی شما چیست؟
97% تقریبا همگی زیر خط فقر میرن در افغانستان و جز کسایی که بسیار متمول هستند و در شهرها هستند. و ای به خاطر از این که کسانی که در حکومت کار میکردن معاشاتشون فعلا اجرا نشده از 4 ماه به این طرف از قبل از آمدن طالبان. در حقیقت زنان هم کار نمیکنن، خانه نشین شدن. طالبان هنوز یک برنامه مشخص ارائه نکردن که اینا چی وقت پس به کار برن. زنان در افغانستان یک رول اقتصادی دارن و بسیارشون نانآور هستن در خانواده خود. یک نکته مهم است.
نبود پول نقد تا چه حد آقای فرهادی در بحران اقتصادی نقش داشته و آیا زمینه تزریق پول از جانب حکومت طالبان در بازار وجود داره؟
مشکل فعلا نیست که در افغانستان دلار وجود نداره و در حقیقت حکومت فعلی هم پولی نداره چندان که در اقتصاد تزریق کنه، خصوصا ارز یا دلار نداره. از واردات افغانستان باید که دوباره مالیه گرفته شوه، مالیه جمع شوه از سرحدات افغانستان و این مالیه بعض مصارف حکومت اجرا کنه، معاشات اجرا کنه، وقت میگیره و به هر صورت به پیمانی سابق امکان نداره. فعلا در افغانستان یک بحران ارز است، یعنی پول خارجی نیست در افغانستان.
و در نهایت برای حل این همه چالش چی راهکارهای نیاز است، چی از جانب حکومت طالبان و چی از سوی جامعه جهانی؟
از جانب جامعه جهانی پروگرام ملل متحد در توسعه فعلا یک چیز را سر کار گرفته که کمک نقدی کنه راسن به مردم و بدون از اینکه از راه حکومت بگذره و این بسیار پروگرام خوب است، منتها بسیار کوچک است، اندک است نظر به ضرورتی که یک کشور 38 میلیون نفری داره. این در بعض نقاط کمک میکنه، ما در رسانه میشنویم اما نظر به نیاز بسیار اندک است. بهترین راه همی است که طالبان بعضی تغییرات بیارن در حکومت، که حکومت مشروعیت پیدا کنه به صورت بین المللی، که باز بتانیم که دوباره در پی امداد هنگفتر یا بزرگتر بین المللی شویم و در حقیقت کشورهایی که قبلا افغانستان کمک میکردن دوباره اینا در یک تعامل با افغانستان بیان که کمکشون را بیشتر بسازن.
طارق فرهادی از آگاهان امور اقتصادی افغان بود که درباره وضعیت اقتصادی در افغانستان صحبت میکرد. اما باز هم گزارش های دیگر از وضعیت اقتصادی در غور، مردم از تنگ دستی به جمع‌آوری هزم از کوها شده و این امر باعث کردیده که بازار گیاهان کوهی این روزها در غور پر رونق شود. برخی مردم محل به دنبال خشکسالی و فقر اقدام به چیدن و فروش گیاهان کوهی کردند. اما بسیاری ها شکایت دارند از خشکسالی، بیکاری و ناداری. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از باشنده های غور آغاز می شود.
از ساعت 8 میرم تا کو به جامعه جمع کردن تا به ساعت 3 سمیایم اینجا با بازار اونا رو می فروشم.
سید محمود احمدی 43 ساله است، خوشسالی و بیگوری به جمع‌آوری گیهان کوهی رو آورده. او در روستای کوسی در دامن کوههای سفیدکو با همسر، دو دختر و سه پسرش در خانه گلی یک طبقه زندگی می کند. احمدی به رادیو آزادی گفت که امسال زراعت او و دیگر روستانشینان به دلیل خشکسالی حاصل خوبی نداده.
20 من گندم کشت کردم امسال، اما 20 منم وار نداشتم. از تاثیر خشکسالی امسال که هیچی جور نشده از گندم، چون که خشکسالی بوده زرد شده حاصل نداده.
او روزانه 2 کیلومتر را میپیماید که برای تامین مخارج زندگیش گیاهان کوهی را جمع‌آوری کند، از جمله یامه.
و ما یامه که میریم، یامه جمع کردنش بسیار سخته. اونا رو به صد زحمت جمع میکنیم، به بازار میاریم، کیلو به 150 روپیه میفروشیم. پولش که خوبه، گرچه جمع کردنش خیلی مشکله. بکو سختی کواز بلند سنگ دیگه مشکله به آدمی کاریگر. خوبه بازم گزاره کنیم دیگه، چون که کاروبار نه امسال.
یامه گیاهی طبیعی همیشه سبز با مزه ترش میباشد. مردم آن را جمع آوری میکنند و پس از کوبیدن به فروش میرسانند. برخی ها میگویند که از آن در ساخت دارو برای درمان بیماران استفاده میشود، اما برخی مردم و مسئولان حکومت پیشین میگفتند که از آن در روند تولید مواد مخدر کار گرفته میشود. احمدی روزانه برای 8 ساعت یامه جمع‌آوری میکند. او به رادیو آزادی گفت که روزانه 3 الی 4 کیلو یامه میچیند و در بدل هر کیلو 150 افغانی دریافت میکند. اما او از آمدن زمستان نگران است.
همه حال که یامه است، از وقتی که طالبان آمده کاروبار مردم همه هیچ کاروباری ندارن، فقر افزایش یافته، بیکاری زیاد شده. حالی چند روز بعد دیگه زمستان، سردی، مردم چی بخوره؟ به همه حالی مردم این طالبان کمی توجه داشته باشن.
اما احمدی اکنون به این باور است که میتواند از طریق جمع‌آوری این گیاهای با ارزش کوهی به برخی احتیاجات روزمره زندگیش رسیدگی کند. تنها سید محمود احمدی نیست که کار شاق میکند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان تعداد زیادی مردم بیکار شدند و مصروف کارهای شاق هستند. گلحمد الماس خبرنگار محلی در غور است. او پس از تسلط طالبان در غور کارش را از دست داده است. الماس این روزها برای برقراری مخارج زندگیش کار شاق میکند.
تحولاتی اخیر که در افغانستان رخ داد، ما کار خود از دست دادیم و ما مجبور شدیم که بیایم کار دیگانه بکنیم. روزانه میروم به کوه ها ایزوم برای زمستان و جمع میکنم.
جنگ ها، فقر، بیکاری، بهای بلند مواد خوراکی و خوشسالی تعداد زیادی مردم غور را در تنگنای زندگی قرار داده است. چند روز پیش مسئولان در غور گفتند که در پی فقر و خوشسالی 174 کودک و 10 مادر مبتلا به سوء تغذیه در 6 ماه اخیر در این ولایت جان دادند.
با معذرت که به خاطر کمبود وقت نتونستیم مصاحبه با یکی از دختران مکتب را از ولایت کاپیسا را نشر کنیم. در برنامه های آینده نشر خواهد شد. ساعت 1:30 به وقت افغانستان است. پیش از آن که برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی به نام کاروان زهر تقدیمتان شود، فشرده خبرها را با از سلطان محمد سرور میشنوید.
سرمنشی ملل متحد میگوید تا هنگامی که دختران افغان به مکتبها و زنان به کار باز نگردند، تلاشهایش را متوقف نمی کنند. انتونی گوترش در توییت دیروز خود نوشت که ملل متحد در افغانستان باقی می ماند و به دفاع از حقوق زنان و دختران ادامه می دهد. مسئولان در لشکرگاه بازسازی پلهایی را آغاز کردند که در جنگهای اخیر تخریب شدند. انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان جریان دارد. یک دیپلمات ارشد آمریکا از کره شمالی خواست که آزمایش‌های راکتی خود را متوقف کند. تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی در امارات فردا دوشنبه با اسکاتلند روبرو می‌شود. در یک بازی امروز جام تیم‌های هند و پاکستان با همدیگر رقابت می‌کنند. در بازی دیگر امروز تیم‌های سریلانکا و بنگلادش با هم روبرو می‌شوند.
کاروان زهر
شرمنده‌های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در برنامه این هفته کاروان زهر از خواست اداره مبارزه با مواد مخدر ملل متحد از جامعه جهانی برایتان میگوییم.
تروریست ها با گروه های جرمی از هر فرصتی برای ترویج مواد مخدر استفاده می کنند.
از همکار ما در فرا می شنویم که تاجران در آن ولایت با برنامه تداوی معتادان مواد مخدر کمک مالی کردند.
تجاران و پردیوانی فیصله وکرند و بولا کشل در افغانی در انشالله چی مجرد تقدیم کرده.
خانقا برای ما می گوید که از کدام منبع سرمایه به دست آورد و سرمایه اش را در چه راهی از دست داد.
تقریباً دور بر یک دوستی با ما کار کردم، یک 6-7 لک روپر به دست آوردم.
از فضردهی می شنویم که اعتیاد به مواد مخدر از جامعه به دور و گوشه نشینش ساخته است.
در خانه زنجال گفت، برادر زنجال گفت، پدر زنجال گفت، مادر کلی از پیش ناراضی بود.
در یک دراما می شنویم که حکیم خان مشتزن حرفوی چرا با یک بارگی هنگام تمرین به گریه می شود.
چیگه پس؟ چرا گریه را شروع کردی استاد؟
یک قصه کلانه، بیا که در دفتر برات بگویم.
به حال موضوع نخست برنامه را از خواست UNODC آغاز می کنیم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل از جامعه جهانی می خواهد که نگذارند تروریست ها و گروه های مافیای مواد مخدر از وضعیت افغانستان به سود خود استفاده کنند. گاداویلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ملل متحد می گوید این نگرانی وجود دارد که قاچاقبران مواد مخدر از تحولات اخیر در افغانستان استفاده خواهند کرد، زیرا به گفته وی تروریست ها تلاش می کنند تا به عواید مالی مواد مخدر دست یابند. از سوی دیگر دفتر تحقیق و تحلیل UNODC از آغاز تحقیقات در رابطه با کشت کوکنار در فصل آینده در افغانستان خبر می دهد. جزئیات موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
بیشتر از 2 ماه است که فعالیت‌های اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC در افغانستان متوقف است. اما رئیس عمومی این اداره در تازه‌ترین اظهاراتش از جامعه جهانی می‌خواهد که مشکل مواد مخدر در افغانستان را جدی بگیرد. گاداویلی، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در نشست سالانه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر این اداره می‌گوید: با تحولات اخیر در افغانستان، گروه‌های توریستی و جرمی تلاش می‌کنند تا از عواید مواد مخدر مستفید شوند. خانم ویلی مشکل مواد مخدر را در افغانستان نیازمند توجه جدی جامعه جهانی می داند.
تروریست ها با گروه های جرمی از هر فرصت برای ترویج مواد مخدر استفاده می کنند. با ویژه در حالت که وضعیت در افغانستان در حال تغییر است. افغانستان در سال 2020 میلادی 85% کوکنار جهان را تولید کرده بود. بنابراین با توجه به تحولات اخیر در این کشور، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و گسترش جرایم نیازمند اقدام فوری است تا از مبدل شدن این کشور به پناهگاه امن تروریست ها و دست یافتن آنان به منابع مالی جلوگیری شود.
این مقام اداره مبارزه با مواد مخدر ملل متحد از شکلگیری همکاری ها میان قاچاقبران مواد مخدر، تروریست ها و شبکه های جرمی در جهان خبر می دهد که سبب افزایش در میزان تولید و قاچاق مواد مخدر شده است. نگرانی از تحولات اخیر به ویژه افزایش میزان قاچاق مواد مخدر از افغانستان در حال است که یک مقام طالبان تنها 3 روز پس از تسلط آنان بر افغانستان از اراده جدی طالبان برای مبارزه با مواد مخدر خبر داد. اما تا حال هیچ استراتژی و برنامه مشخصی از سوی حکومت طالبان برای مبارزه با مواد مخدر اعلان نشده است. انجیلامی، رئیس بخش تحقیق و تحلیل اداره مبارزه با مواد مخدر ملل متحد میگوید آنان به گونه همزمان وضعیت کشت کوکنار در افغانستان و قاچاق مواد مخدر در کشورهای همسایه را از نزدیک نظارت میکنند.
ما وضعیت را در افغانستان نظارت میکنیم. طوری که شرایط برای کشت کوکنار تغییر میکند، در فصل آینده کشت کوکنار خواهیم دید که برخورد دهقانان با این وضعیت چگونه است. ما همچنان روند قاچاق مواد مخدر و ضبط آن را نیز زیر بررسی خود داریم تا ببینیم که در کشورهای همجوار افغانستان چه جریان دارد، تا ببینیم که حاصلات به دست آمده از کوکنار افغانستان در سال 2021 در این کشور میماند و یا خارج می شود، با اینکه بازار فروش کوکنار در چه حالتی قرار دارد. ما به زودی یافته های خود را با کمیسیون شریک می سازیم.
قرار است تا 1 ماه دیگر سازمان ملل متحد گزارش وضعیت مواد مخدر در رابطه با افغانستان را نشر کند. اما معلوم نیست که این گزارش بر بنیاد کدام معلومات تهیه شده است. زیرا پیش از این گزارش های این سازمان با همکاری اداره های دولت افغانستان و اداره مبارزه با مواد مخدر و اجرای قانون ایالات متحده آمریکا تهیه می شد. 2 مرجعی که در بیش از 2 ماه در افغانستان فعالیت ندارند.
شنونده های عزیز، و حال از ولایت فرا برایتان می گوییم. تاجران در ولایت فرا با اهدای بیش از 200,000 افغانی پول نقد با برنامه تداوی معتادان مواد مخدر کمک کردند. تاجران می گویند حضور معتادان مواد مخدر در شهر فرا سبب افزایش جرایم و مشکلات اجتماعی شده، از همین رو آنان تصمیم گرفتند که با فراهم نمودن کمک مالی زمینه تداوی معتادان مواد مخدر را فراهم سازند. معتادان مواد مخدر که در این اواخر از سوی طالبان جمع آوری و در زندان فرا جابجا شدند، از این اقدام تاجران استقبال می کنند و خواهان فراهم شدن ادویه و خدمات صحی هستند. جزئیات بیشتر موضوع را از همکار ما می‌شنویم.
طالبان با اجرای برنامه جمع‌آوری معتادان مواد مخدر در شهر فرا، با تعداد 500 معتاد را جمع‌آوری و آنان را در زندان مرکز ولایت فرا جابجا کردند. در حالی که از 2 ماه به این سو اکثریت مراکز ترک اعتیاد با کمبود جدی مواد خوراکی و ادویه روبرو است، تاجران در ولایت فرا با تهیه کمک مالی زمینه تداوی این 500 معتاد را فراهم ساختند. حاجی عبدالقدیر نماینده اتحادیه تاجران ولایت فرا به رادیو آزادی گفت آنان تلاش میکنند تا با کمک مالی بیشتر زمینه تداوی معتادان بیشتر را فراهم سازند.
برای اینکه فساد و استفاده از مواد مخدر را در فرار شکن سازیم، تاجران در ولایت فرا فیصله کردند که به اندازه توانشان که فعلا 2,20,000 افغانی است، آن را به قماندانی امنیت سپردیم. انشاءالله کمک های ما ادامه می‌یابد و اتحادیه مواد نفتی هم باقی مانده و تلاش می‌کنیم تا این کمک ها ادامه یابد.
مسئولان شمار از کلینیک های ترک اعتیاد در فرا می گویند با توجه به ظرفیت کاری در مراکز ترک اعتیاد این ولایت، جمع آوری بیش از 100 معتاد در یک هفته و بستری ساختن آنان در توان این مراکز نیست. عبدالرزاق با جمعه خان دو معتاد مواد مخدر که تازه به زندان مرکزی ولایت فرا انتقال داده شدند، خوشحال ان از این که زمینی تداوی آنان فراهم شده و خواهان دسترسی به ادویه و خدمات صحی اند.
ما رو با تداوی مواد مخدر خیلی ما خوشحالی، خصوصا این دوستا برادرام عمل با ما یاره مینا، عمل ترک مینا، نون خوب با ما میده. فقط اگر از طریق پیچکاری و دوا و گولی هم کم رسیدگی باشه به این مریضا خیلی خوب میشه.
به این شفاخانه مراجعه کردم و این بار تصمیمم برای ترک اعتیاد جدی است، چون از این عمل روز خوبی را ندیدم. با اعتیاد به مواد مخدر مادر از فرزند و فرزند از مادر جدا می شود. این یک عملی است که انسان را از نزدیکترین دوستش بیگانه می سازد.
منابع در ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه افغانستان میگویند جمع آوری معتادان مواد مخدر در مرکز و ولایات در هماهنگی با آنان صورت نمیگیرد و گفته آنان امکانات این مراکز کمتر است و معتادان به جای مراکز ترک اعتیاد به زندان ها منتقل میشوند. عارف عدیل مسئول مطبوعات قماندانی امنی فرا دلیل جمع آوری گروهی معتادان را افزایش در جرایم جنایی و مشکلات اجتماعی می داند و بر ادامه آن تاکید می کند.
رهبری قماندانی امنی ولایت فرا بعد از آن که گزارش ها از سرقت ها و آزار و اذیت شهروندان عزیز فرایی بر ما رسید، تصمیم اتخاذ کردند که تا باشد تعداد زیاد از معتادین را جمع آوری کنند و طی یک هفته اخیر نزدیک بر 500 معتاد را از سطح شهر جمع آوری کردیم و فعلا تحت مراقبت های صحیح قرار دارند و این روند با قاطعیت و جدیت ادامه دارد.
در گذشته از شهر کابل گرفته تا مراکز ولایات هر هفته برنامه جمع آوری معتادان اجرا می شد و با توجه به امکانات مالی و صحی مراکز ترک اعتیاد هر هفته از 100 تا 300 معتاد جمع آوری و در این مراکز بستری می شدند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. تعداد از جوانان بیکاری، فقر و اعتیاد به مواد مخدر را عوامل رو آوردن به قاچاق مواد مخدر عنوان می کنند. این که قاچاق مواد مخدر چه خطرهایی را به همراه دارد، کار با گروه های مافیایی چه شرایطی دارد و قاچاقبران با استفاده از کدام راه ها مواد مخدر را از افغانستان به خارج قاچاق می کنند، همکار ما در این رابطه با خان آقا باشنده ولایت کاپیسا صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که چرا به مواد مخدر رو آورد.
ما به مواد عادت بودیم و همراه یک قاچاقبر ارتباط داشتم. خب قاچاقبر همراه ما گفت که هر موقع بیکار شدی بیاکی شما، شماره تلفن ساتلیت بود. یک وقت برای زنگ زدم، ما گفتم ما که دو شرکت کار میکردیم، از شرکت ما رفتم دیگه. گفت حرکت که بیا طرف ما. بالاخره خود رساندیم در ولایت هلمند برانچه. برانچه که ما وقتی رفتم خب که در یک دشت یک 20 زن دکان است مربوط به چهار تا قاچاقبر است.
از کدام طریقه ها شما انتقال میکردیم مواد؟
اوجا کی بود دو دشت با چهار قاچاقبر، یا هر شب یا یک شب بعد چهار موتر مواد می آمد. اونمو چهار موتر مواد از اوجا ما انتقال می دادیم، از هر کس نفرش جایش معلوم بود. مثلا از هر چهار موتر کی بود، از یک رقم موتر بود، موترای عربی است چی هستم لنکوزاره نیست، از طریق او انتقال می کردیم. از بنانچه که هلمند که حرکت می کردیم، خب یک گوشه خاک پاکستان مستقیما خاک ایران می شدیم. در خاک ایران تقریبا فکر کنم ولایت تفتانش باشه،
دو جا میرفتیم خور او جا باز قچق برای بلوچا بود از او باز دخانشان تحویل میکردیم تا شرکت کی بود از جایی که ما انتقال میدادیم او جا بستبندی هر جا معلوم بود این بستبندی ایران است این بستبندی ترکیه است این بستبندی اروپا است بعضی وقت از او طرف دروفین میاردیم که یک مواد از پودر یک جای میشن بعضی وقت که میبودیم تو میامدیم
وقتی که شما امرای قاچاقبر بلد شدین مسئولیتتان در انتقال مواد چی بود؟
ما دریورش بودم خب با اونمو 8 نفر هر وقت میگفت گفت چیزی که این میگه گپ مزدیرا اصلا قضیه اصلا نبود استما بود بسیار مجهز بودیم مصالحانه بودیم خب دلک 20 سالی تفنگارا میخریم این قانون اصول بود که هیچ وقت خدا به زنده د دستی هیچ دولت از نه افغانستان نه پاکستان نه ایران بده دیگه این تو وقت شده است خب که پلیس سرحدی افغانستان و همچنین پلیس سرحدی پاکستان سلامت روز نشده است چرا که از سلای وقت از سلای ما مجهز بود
تو قصه کرده میتونی که در یک کمین گیر آماده باشی و جنگ کرده باشی؟
در یک هفته نیست خو شش پیره میرفتیم در شش پیره سی پیره نیست خامخا جنگ میکردیم قیه جنگ میکردیم در خاک ایران همچنان در خاک پاکستان در خاک پاکستان باز یکی چیزی بود از اون مروره که رن میشدیم خو یک پوسته دو پوسته بود چهار موتر بودیم خو چهار لکر باش میدنیم 20 لک روپا اصلا ما چیزی نمیگفت مثلا از خاک ایران پاکستان افغانستان از زمیسی خاک رد میشدیم پیسه هر سی که شروع داشتیم دستویش بود اگه پیسه میگرفت پیسه میداده میشه اگه پیسه نمیگرفت جنگ میکردیم قانون اصول شرکتی بود خو که خدا باید زنده تسلیم نکنیم
چه کناش برای شما میداد؟
یک لک افغانی ماش میداد ده هزار رو بخشش میداد که پیره میکردیم و دیگر ما مثلا کسی که مواد نمیکشید با او دیگه پیسه میداد تقریبا یک 50 دلار پر از میداد
چقدر وقت کار کردی و چقدر پیسه به دست آورد؟
تقریبا دور بر یک دو سی ماه کار کردم خو یک 6 لک روپه رو من به دست آوردم از او پیسه بدبختانه خو از رای بد آمده بود در رای بد رفت خو ما کدام خیر خاص نکردم پیش یک سلام ماندم ما گفتم پیسه مرا نگاه کو که هر وقت مثلا میرفتیم 5000 بیت 10000 بیت 5000 بیت 10000 بیت یک روز رفتم برش میگم 5000 بیت میگه پیسه تو خلاص شده بیا حساب کتاب کنیم آخر روز روزاری روز روزاری 3000 پر از او قرض گرفتم خو که 3000 قرض دارش نمی تانوز برش نمیدم
شروطی کار کردن در اقسم شبکه ها چیست؟
او شرکت که بود یک شروط خاص داشت خو مثل عین شکل نظامی بود دیوانه می بودی بدنت مثلا چی بود نفر ضعیف می بودی مثلا این تو نفره را در اوجه نمی گرفت چرا که اوجه مثلا جنس زیاد بود پیسه زیاد مصرف شد اوجه که روزه اول می رفتیم خب طریقه و چیزای سلار هم می ده این شکل نظامی بود دیگه
ماهانه چقدر مواد انتقال می دانی؟
بعضی وقت نیست هر شب ما پیره می کردیم خب بعضی وقت یک شب بعد می کردیم اندازه ما انتقال مواد ما چقدر بود 80 زیر از اون طرفش بعض وقت بروفین است می آوردیم خو بعض وقت که بود امتون می آمدیم خالی بروفین یک چیزی هست فکر کنم که در پودر کار استفاده می شد
خاطره بدت از قاچاق مواد مخدر چیست؟
یک روز بسیار زیاد خسته بودم رفتم گفتم اینجا موتور گفتم اگر چپه کنیم با یک ساعت یک ساعت دو ساعت خواقل این سیز چراب داره میشه خب ای تو یک تپکه که ریگ بود خوب سی موتور رو تیز کردیم دمو سرش کسیم کشترنگ زدیم یک وقت تقریبا یک سی چار متر نیست موتور دوا بود خب وقتی که پس رسید در زمین مثل کسی با دست بگیره خب پس دمو تیره شد بسیار دیگر خاطره بود برای من اندیوالا سرم قرض شد گفت چرا ای تو کار کردی خو ما گفتم سرم خواه آمد گفتم اما خواه سرم نامد ای کار ازی خطر میکنیم که ما یک دو ساعت استراحت کنیم
ترس نبود امرای شما ای کاچاک که میکنیم
کلش ترس بود دیگه پس پول کیش یک چیزی بود از دیگه دازار پا کار نمیشد مجده یک لگه پرین لگر پرا پیدا میکنیم از او خاطر نیست کار میکنیم
چرا کاچاک ترک کردیم علتش چی بود؟
علت یومده شی بود خو ما که خانه آمدم خو تصمیم داشتم که پس برم یکی مادرم زیاد پشت نشاله بود جای نری گفت خانه باش دیگه علت چی بود ما گفتم اوجا برم بسیار به سختی آدم میرفت از رای داشتا میرفت بسیار زیاد راه بود خوب ما گفتم اوجا برم کاری ما شو نشو خوب بالاخره نرفتم یک چند مرده ای چی خانه بودم دیگه فایده ای من هست این میالی که ما سالم هستیم شاید که ما اوجا می بودیم یک روز نه یک روز دبلام برابر میشدیم
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729 33 20 20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
و حال به داستان ایتیاد و زندانی شدن فضل رحیم می پردازیم. فضل رحیم الکوزه 24 ساله باشنده ولایت لغمان از 8 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است و می گوید که کاکا خسرش به چرس معتادش ساخت. فضل رحیم که اثرات لتوکوب در بدنش دیده می شود می گوید که چند سال در پاکستان زندانی بود. همکار ما از وی علت زندانی شدن و معتاد شدنش به مواد مخدر را پرسیده است.
در پاکستان شروع کردم، 13 ساله بودم، کاکا خسرم سرم شروع کرد. از دست غم که کار نبود، در خانه کار میکرد، چرا کار نرفتی؟ وقتی که ما در کار رفتیم، اونجا کار نشده، پیدا بیادر اونجا دیدیم، امی کاکا خسرم میزد، مرا گفت بگی این ده که غم هایت دور کنم، ما که زدیم، دیگه بعد از او در یه مال اغسطه شدیم. تیل پروسی ما بلند تبدیلی در سرک 40 متره میکردم، بسیار وقت کار کردم. وقتی که توجه ما زیاد شده نشه شد، بیادر از پیشم کار و بار روزگار رفت. ما 2-3-4 لک روپه سرمایه را بند کرده بودم، وقتی شومد که 5-6-7 لک روپه قرضدار ماندم. اینقدر تاثیرات سر کار و بارم، یعنی سر مغزم، سر جانم کت. در خانه جنجال گفت، بیادر زندگی گفت، پدر زندگی گفت، مادر کلی که از پیشم ناراضی بودن. در 100% من همه 5% نماندیم، مغزم خراب شده بود بیادر، که نه پدرم شناختی نه دیگر. اتا این سرما اعتماد خانه نبود، از بیادر نبود، از دیگر نبود. ما اولادای ما که یکان نیستی چیز میدهد، قول مغال میکد، بخی سر مغزم تاثیر میکد، میگفتم که مرمی مرم میزنی. میخیستم قار میشدم، وار میکدم سرش. در بیرون از خانه خوی بخی یار روز یعنی ناغ سر مردم هم میخیستم جنگ میکدم، که جای جنگ هم میدیدم دویده دویده میرفتم که جنگ کی است. جنگ مردم هم به سر خود میگرفتم. یعنی روابطم بخیش و اندیوال نبود، ما خراب میبودم، میگفتم از ما که سر کس نیست، چرا که مغزم نبود. ما که یک اندیوالم رفتم مواد گرفتن، یک روز در پاکستان سر ما پلیس اومد، ما گرفتیم. امی اندیوالم را که مرمی زد گرفت، ما از پیشش پروا کردم، باز ما را که گرفت بیادر از اون 6 ماه قید تیر کردم. 50 پا مواد بود سر ما، 10,000 پا مواد انداخت. یعنی استکای مرا دائم نمود، میگفت اگر تو بری ما چی کنیم در دنیا؟ فهمیدی که ما مجبور هستیم که تولادای خود زار بخوریم، خدا بکشیم.
آیا میدانستید که رضایت خود معتاد در ترک مواد مخدر چقدر مفید و مؤثر است؟ در این رابطه صحبت‌های روانشناس نورالله سلطانی را میشنویم.
به خواست خود فرد سوء استفاده کننده اگر مواد مخدر ترک شود، این یک ترک موفق است. این به این معناست که فرد پلان و برنامه برای آینده خود هم دارد. وقتی فرد سوء استفاده کننده یا معتاد مواد مخدر خودش رضایت داشته باشد، با او راحت هستیم در جریان تداوی. او تصمیم گرفته که مواد مخدر را ترک کنه، ما نگفتیم و ما به حیث یک تسهیل کننده، ما با فردی که خودش تصمیم گرفته مواد مخدر را ترک بکنه، میتونیم مراحل روان درمانی، مشاوره و کارهای اجتماعی که مربوط کارمندان اجتماعی میشه بسیار به راحتی پیش ببریم.
آیا میدونستی؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، اینک رسیدیم به قسمت پایانی و جالب برنامه. در این بخش برای تان درامه را آماده ساخته ایم. قصه درامه از این قرار است که حکیم خان یک مشتزن حرفوی است و ای در یک مسابقه که به سطح ولایتشان برگزار شده به قهرمانی دست می‌یابد و پس از آن تصمیم می‌گیرد که ابتدا باید به سطح ملی و سپس جهانی به قهرمانی دست یابد، اما یک روز به یک بارگی هنگام تمرین به گریه می شود. این که حکیم چرا گریه می کند و اصل قصه از چه قرار است، ادامه آن را در این دراما می شنویم.
نگفتی اگرم جان که این میمانی را با کدام خوشحالی گرفتی او برادر؟ نان اوتل و یما دوستا ادمن کدام گفت بخواست؟ نمیگی با ما
یار اسلم جان، بسیار بی خبر هستی. تو خبر نیستی که چی گپ است؟
نی والا، چی گپ است خیرت خواست؟
ای حکیم خان اندیوالم است، ای یک بکسر بسیار خوب است. امروز به سطح ولایت مسابقه بکس بود، حکیم خان کل لگیر شکست داد و به سطح ولایت ما قهرمان شد.
اوهو مبارک، این خود راستی ارزش یک میمانی را داره، ما هم باید میمانش کنیم. چطور؟
خانه تان آباد، مهربان هستین. امی تشویق و دعای شما بود که ما قهرمان بوکس شدم.
حکیم خان، ای اصلا اندیوالم است، کار بار شخصی داره. ای دیگرام اندیوالم استن سایکو.
خداوند امرای شما زنده داشته باشیش. خوشحال شدم از دیدن شما.
براستی که تو افتخار ماستی، خدا کنه که وسط جهان قهرمان شوی. دعای ما همیست.
من هم آرزو دارم که یک روز مسابقات جهانی را ببرم و بیرق افغانستان وسط جهان به اعتزاز بیارم.
تشویش نکو، او کارم آسان است.
اکرم جان، تو چطوری که مطمئن هستی که من مسابقات جهانی را میبرم؟ کار آسان خو نیست.
من که گفتم آسان است، باز قبول کن دیگه.
راست میگه اکرم خان، برمان بگو کی کار چطور آسان است بیاده.
بیبی من چلش یاد دارم، ایتو کاری کنم که یک حکیم خان ده حکیم خان شود. خیره، باز خواه دیدی که من چی میتمش. خوب آل نانتانو بخورین که سرد نشه.
آفرین بزن من، بزن
اینه تو، اینه تو، اینه تو جاوی جان من رسای تو که چطور خود از ضربت نجات میتم.
آه اینه تو هم اینه من دفاع کن.
درست استاد،
اینه
شروع کن.
استاد چیه بس؟ چرا گریه نشروع کردی استاد؟
یک قصه کلانه، بیا که ده دفتر برد بگویم ایجا ده کلب دیگه بچه هم میشنم.
درست درست است، برو که بریم. درست خوستاد، حال برم بگو که چی گپ است.
تو امروز متوجه ما بودی؟
نیو برا، من تنها متوجه مشتوی خود بودم استاد.
تو ندیدی که چند مشتت بروی ما اصابت کده ما دفاع نتانستم؟
آه دیدم استاد، اما من فکر کردم که تو قصدنی کار میکنی و تو به خاطر خود از ضعیف نشان میدی که من دفاع را یاد بگیرم.
نه قصدن نمی کنم، بسیار ضعیف شدم، دیگه توان دفاع را ندارم، تبازوهایم توان نمانده. یک وقت بسط ولایت قهرمان بودم، اما حال از دست شاگردم شکست خوردم. از دست شاگردم.
استاد من زیاد مزد میخوایم، من نفهمیدم که تو را به مشت میزنم.
بخاطر ازی گریه نمی کنم که تو مرا به مشت زدی، بخاطر ازی گریه می کنم که چرا که ناتوان و ضعیف شدیم. چرا چرا
استاد؟ راستیان که تو به سطح ولایت قهرمان بودی و من به می خاطر به کلب تو اومدم، اما من نمی فهم که چرا که ضعیف شدی استاد.
اگر یادت باشه من یک سال قبل به سطح ولایت مسابقه مشزنی را بردم.
آه یادم از استاد.
باز یک اندیوالم به نام اکرم یک مشوره غلط برم داد. من هم به جای ازی که فکر کنم مشوره ای اندیوال جایل ما قبول کدم و نتیجهش همی شد که امروز شکست خوردم.
خیره استاد، نکنین گیلیه. خیره استاد، چی مشوره دادید؟
بیبی جاوی جان، او برم گفت تریاک بخو قوت ده برابر زیاد میشه. باز قهرمان مجزنی ملی را چی میکنی که به سطح جهان قهرمان خواهد شدی؟
استاد تو که تازه خوردن تریاک شروع کردی، سر خود نفهمیدی که ضعیف شدی؟
جاوید بچه، در روزای اول راستیام که قوی شدم، هیچ مانده نمی شدم، اما پس آنا آهست آهست ضعیف شدم و حال نه تنهایی که قهرمان بوکس نیستم بلکه معتاد تریاکم هستم.
این خوب بسیار گپ بد است. این خود دوستت نبود، سمسه دشمنت بود. دشمن
گناه از خودم است. مرا چند سالم گفته بود که تو خدایی قوی هستی، اگه تمرین کنی میتونی زیاد پیشرفت کنی، اما من بجای مشوره استادایم مشوره یک اندیوال جایل ما قبول کردم. و گل آرزوهای ما بباد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
کاروان زهر.